نستعین. خب در آیات الاحکام حدود معینه را میخوندیم، رسیدیم به عقد قرض. قرض از حدود هست، عقد لازم هم هست، از حدود معینه هست، عقد لازم هست. آیه اوفو بالعقود همه عقود را شامل می شود و از جمله عقد قرض را. این معنای لغوی دارد و تعریف اصطلاحی فقهی. قرض معنای بریدن، قطع کردن، و اینکه قرض دادن را قرض گفته اند خاطر این است که شخص مقرض، قرض دهنده، قسمتی از مال خودش را قطع می کند و در اختیار مقترض قرار می دهد. همطوری که مضاربه را هم قراض می گویند، چون در اونجا هم مالک قسمتی از مال خودش را، اون رأس و مالی که در اختیار عامل قرار می دهد، از مال خودش جدا می کند و در اختیار عامل قرار می دهد. پس این اصلا قیچی را مقراض می گویند. قیچی در لغت عرب مقراض گفته می شود که به واسطه آن چیزی بریده می شود، وسیله بریدن، مقراض. اما تعریفش چیست؟ تملیک و مالن لآخر به زمان. این است که مالی به دیگری تملیک می شود، یعنی مقرض مالش را تملیک می کند به مقترض، منتها به زمان، در مقابل زمان. چه اجر اونی که قرض داده می شود مثلی باشد، مقترض ضامن مثل است، قیمی باشد، ضامن قیمت است. البته یه اختلافی هست، چه آیا بله قرض در مثلیات هست فقط یا در قیمیات هم قرض جاری می شود. الان اشاره می کنیم. تعریفی که در ماده 648 قانون مدنی برای قرض گفتن، قرض عقدی است که به موجب آن احد طرفین مقدار معینی از مال خود را به طرف دیگر تملیک می کند. یعنی از عقود تملیکی است دیگه، قرض از عقود تملیکی است. چه طرف مزبور مثل آن را از حیث مقدار و جنس و وصف رد نماید. و در صورت تعذر رد مثل قیمت یوم رد را بدهد. اونی که از این ماده استفاده می شود مورد قرض چیست؟ مثلیات است. گفته طرف مزبور مثل آن را از حیث مقدار، جنس، وصف رد نماید. و اگر رد مثل متعذر شد، اون وقت مثلی تبدیل به قیمت می شود، قیمت یوم رد را باید بدهد. این مستفاد از ماده 648. در حالی که در فقه امامی اهم مورد قرض میتواند از مثلیات باشد و میتواند از قیمیات باشد. بله، عده‌ای از مذاهب اهل سنت، مذاهب اربعه مثل ابو حنیفه، حنفی ها، اینا گفتند که لا یجوز القرض فی غیر المثلی من القیمیات. قرض در غیر مثلی جایز نیست. یعنی قرض فقط در کجا هست؟ در مثلیات هست، در قیمیات نیست. کل حیوانه، حیوان از قیمیات هست، حیوان را نمیشه قرض داد. ول حتبه، حتب یعنی همون اون هیزم های بیابان ها، اون چیزهایی که بله چوب درختان، اینا قیمیات هستند. بله اقار، بله عددی متفاوت لتعذر رد مس. قیمیات را ما این گونه تعریف میکنیم دیگه، یعنی یه چیزهایی که اجزای اونها انظر قیمت و مالیت متفاوت باشد. مثلا گوسفند، گوشتش یه قیمتی دارد، استخوانش یه قیمتی دارد، پوستش یه قیمتی دارد، هر چیزی که این چنین باشد، یعنی اجزای آن از نظر مالیت برابر و مساوی. یا ساختمان ها، اگار ساختمان ها، این چوبش یه قیمتی دارد، تیراهنش یه قیمتی دارد، بله هر چیزی که از تعدادی از اجزا تشکیل یافته که اینا متفاوت هستن، مجموعه ای که از اجزای تشکیل یافته که اینها متفاوت هستن. خب چرا در قیمیات غرض نیست؟ چون در قیمیات خب انسان بخواد قیمی را رد کند چه مثل قیمی پیدا نمی شود، یه چیزی که مثل همین قیمی، مثلیات، خب مثلشون فراوان است. از اون جهت گفتن در مثلیات جازه، اما در قیمیه شما گوسفندی را غرض کنید، بخواد مثل همون گوسفند را پیدا کنید و به مالک بدهید. ابو حنیفه گفته لتعذر رد مثل، چون رد مثل در قیمیات متعذر هست، از اون جهت قیمیات غرض بردار نیست. ولی خب جوابش این است که اونجا قیمت را رد می کند، در قیمیات این قیمت را رد می کند. منظور این ماده 648 این بیشتر با مذهب ابو حنیفه سازگاری دارد که در قیمیات اینها جایز نمی دانند غرض را. این یه نکته که تعریف غرض و معنای لغوی غرض و این چه آیا در مثلیات هست یا در قیمیات هم هست، و ارکان غرض، مقرض، مقترض یا مستقرض هم میگویند، مقترض وام گیرنده را مقترض میگویند یا مستقرض. نکته بعدی دلیل آیه، دلیلی که از قرآن، از آیات قرآنی دلیل مشروعیت قرض است، یه دلیل عامی هست که اوفو بالعقود را شامل می شود، ولی قرض عقد لازم هست، قابل فسخ یک طرفه نیست. ولی مقترض در قیمیات و مثل را باید برگرداند. در قیمیات چیه؟ در قیمیات چه چیز را ضامن شده؟ قیمت را ضامن شده. آیا در قیمیات مقترض قرض گیرنده می تواند عین اون چیزی که اون را قرض گرفته اون را برگرداند به قرض دهنده؟ نه. مثلا گوسفند قرض گرفته، نمی تواند گوسفند برگرداند، چون ضامن چیز ضامن قیمت هست، نه ضامن مثل قیمی. در قیمیات ضامن مثل قیمی نیست، در قیمیات ضامن قیمت هست و قیمت یوم الرد هر چقدر باشن را باید برگرداند. خب این هم یه نکته. نکته بعدی این است که چیزی قابل قرض دادن هست که قابلیت قبض اقباض را داشته باشد، قابلیت قبض اقباض را داشته باشد و تملک مقترض نسبت به اون مالی که قرض گرفته می شود با قبض است، نه با تصرف. همچه قبض کند این مالک می شود، ولی او هنوز تصرف نکرده است. آیه 245 سوره بقره، من ذا الذی یقرض الله قرضا حسنا، چه کسی به خدا میخواهد قرض بدهد، یعنی چنده اون کسی که به کسی قرض میدهد وام میدهد طرف حساب او خداست، چنده اون به خدا این را قرض دهد. فیضاعفه له اضعافا کثیرا، خدا چند برابرش میکند، اون را خدا چند برابرش میکند. والله یقبض و یبسط و الیه ترجعون. لکه قبض و بسط که خدا روزی کسی را محدود کند یا گسترش بدهد، همه اینا به دست خداست. خب این یه آیه است در مورد قرض. در روایات هم داریم دیگه، قرض ثوابش 18 برابر است، صدقه 10 برابر است. با اینکه در صدقه انسان مالش را تملیک میکند و از او دیگه به صورت کلی رابطه مال قطع میشود، اما قرض گفتم ثوابش 18 برابر است. علتش هم این است که این در جریان است دیگه، مثل چشمه ای که همیشه جریان دارد جاری هست. این قرض میدهد میگیرد، به شخص دیگر قرض میدهد دوباره میگیرد، به شخص سوم قرض، اما در صدقه یه بار هم صدقه داد تمام شد. یا من ذا الذی یقرض الله قرضا حسنا فیضاعفه له، که خدا چند برابرش میکند. عرض کردیم در روایت 18 برابر گفته شده، قرض 18 برابر میشود. و له اجر کریم. زیاد آیات مثلا سوره تغابن آیه 17، سوره مزمل آیه 20، سوره حدید آیه 11، خدا در هم سوره حدید آیه 11 یه صفتی را آورده، منزل لذی یقرض الله قرضاً حسناً، قرض حسن. این قرض حسن یعنی قرضی که نیکو باشد. این قرض حسن قرضی است که در آن ربا نباشد، ولی کسی قرض بدهد شرط هم بکند چه وقت چه برمیگردانی اینقدر باید اضافه برگردانی، این ربای قرضی میشود. این قرض حسن نیست، این قرضی است که مذموم هست، این قرضی است که حرام هست. چون ربا دو نوع است دیگه، ربای معاوضی، ربای قرضی. البته شرط بشود یا شرط نشود معنی نداره. انسان بله چیزی را قرض بدهد، گفتم بر قرض گیرنده مستحب است وقتی برمیگرداند یه مقدار اضافی برگرداند، اشکالی نداره چون شرط نشده. اما اگر نه در همون اول شرط بشود که من قرض میدم به شرط مثلا 100 هزار تومان قرض میدم، 150 هزار تومان برگرد، این ربای قرضی است. ربای قرضی است بله؟ بله دیگه باطل هست، نه این میتواند تصرف کند نه اون میتواند دانتی. لذا در این آیه قرضاً حسناً گفته، قرض حسن یعنی قرضی که منزه و مبرا از ربا باشد و شبهه ربا در آن وجود نداشته باشد. بزرگترین آیه قرآنی در بزرگترین سوره قرآنی است. بزرگترین سوره قرآن هم سوره بقره است دیگه، و بزرگترین آیه هم طولانی ترین آیه، آیه 282 سوره بقره است. موضوعش همون قرض و دین است. چه آیه مفضی، ایها الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الى اجل مسمى فاکتبوه. آیه را اول میخونیم بعد نکاتی که در آیه هست عرض کنیم. ولی یکتب بینکم کاتب بالعدل ولا یعب کاتب ان یکتب کما علمه الله ولی یکتب ولیمن للذی علیه الحق ولیتق الله ربه ولا یبخس منه شیئا فإن کان الذی علیه الحق سفیها او ضعیفا او لا یستطیع ان یمل هو فلیملل ولیه بالعدل واستشهدوا شهیدین من رجالکم فإن لم یکونا رجلین فرجل و امرأتان ممن ترضون من الشهداء ان تزل احداهما تذکر احداهما الاخرى ولا یعب الشهداء اذا ما دعوا ولا تسعموا ان تكتبوه صغيرا او كبيرا الى اجله ذلكم اقسط عند الله و اقوم للشهاده و ادنى الا ترتابوا الا ان تكون تجاره حاضره تديرونها بينكم فليس عليكم جناح الا تكتبوها و اشهدوا اذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد و ان تفعلوا فانه فسوق بكم و اتقوا الله و يعلمكم الله والله بكل شيء عليم. ترجمه این نفر بخونه من نکاتش را کتاب
ای کسانی که ایمان آوردید، هنگامی که به دیگه مدت داریم و اثر وام یا معامله به یک دیگر پیدا کنید، آن را بنویسید و باید نویسندی از روی عدالت سند را بنویسد. کسی که قدرت بر نویسندگی دارد نباید از نوشتن خودداری کند. همانطور خدا داوود علیم داده است، پس باید به خاطر این محبت الهی بنویسید و آن کسی که حق بر زمین اوست باید ابقا کند و از خدا بپرهیزد. چیزی فرو گذار نماید، مگر کسی که حق بر زمین اوست، سفیه یا از نظر عقل ضعیف مظلوم یا به خاطر ظالم بودن توانایی بر امضا کردن ندارد، باید ولی او به جای او با رعایت عدالت امضا کند و دو نفر از مردان خود را بر این حق شاهد بگیرد و اگر دو مرد نبودند، یک مرد و دو زن از کسانی که مورد رضایت بین شما هستند انتخاب کنید و این دو زن باید با هم شاهد قرار گیرند و اگر یکی انحرافی یا دیگری به او یادآوری کند و شهود نباید به هنگامی که آنها را برای شهادت دعوت میکنند خودداری نمایند و از نوشتن بدهی خود چه کوچک باشد یا بزرگ مقبول نشوید. هر چه باشد بنویسید. این در نزد خدا عدالت نزدیکتر و برای شهادت مستقیمتر و برای جلوگیری از تردید و شک و نزاع و گفتگو بهتر است. اگر اینکه داده شدن مردی باشد که در میان خود دست به دست میکنید، هنگامی که گناهی بر شما نیست آن را ننویسید، هنگامی که خرید فروش نقدی میکنید باز هم شاهد بگیرید و نباید ببینید نویسنده و شاهد به دلیل حقگویی زیانی برسد و تحت فشار قرار بگیرد. اگر چنین کنید از فرمان پروردگار خالص شدید، از خدا بپرهیزید و خداوند به شما تعلیم میدهد. خداوند به همه چیز داناست.
و یه سوالی بکنم، این دین با قرض چه فرقی داره؟ این آیه مربوط به دین است دیگه. آیا دین همون قرض است؟ قرض همون دین است یا میان اینها تفاوت است؟ چون بعضی از... بله؟
دین
از چه جهت؟
این نمره
دین چیزای متفاوتی باشه، قرض هم یکی از درسته. دین عامه، قرض اخصه. خب در قرض انسان مالی از اموالش را در اختیار دیگری قرار میدهد و او تملیک میکند و ضامن باشد و این سبب میشود مثلش یا قیمتش به ذمه او بیاید. برای دین عامه، شاید از راه معامله، مثلا من یه معامله میکنم، یه چیزی را میخرم، حتی چیزی را میخرم، ثمن آن به ذمه من میاد دیگه. اینجا چی نمیگن قرض دار انسان، بله فروشنده اونی که میفروشد، خریدار اونی که میخرد و در مقابل آن باید ثمن را بدهد. حالا ثمن را فرض کنید بعد از یک ماه میدهد، بعد از ده روز میدهد، نمیگن چه این قرض گرفته است، میگن بدهکار است، دین به ذمه او آمده. منظور دین عامه، بله یکی از اسباب دین، دین اون چه به ذمه میاد دیگه، یکی از اسباب دین قرض گرفتن، همطور یکی از اسباب دین معامله است، یکی از اسباب دین چیه؟ ائتلاف است، کسی مال کسی را تلف کند، به ذمه او میاد دیگه. اونجا چی نمیگن قرض گرفته است؟ منتها خب اینا چون از جهت اینکه در ذمه ثابت می شود معمولا مباحثش یک جا مطرح می شود، یعنی مباحث گز و مباحث ده. این آیه ای که الان خوندیم این آیه مربوط به چیه؟ دین است، مربوط به دین است. اون آیاتی که قبلا خوندیم مربوط به قرض بود. این نکته را توجه داشته باش. خب حالا این آیه که مربوط به دین است، بله، مرحوم فاضل مقداد در کنز العرفان که مهمترین کتاب آیات الاحکام است، ایشون گفته که 21 نکته از این آیه شریفه در باب دین استفاده می شود. 21 نکته. حالا اینا را اشاره می کنم. 1. اصل استدانه. استدانه یعنی وام گرفتن، طلب دین. خب این یه چیز ضروری است، آیه دلالت می کند چه مباحه. تداینتم بدین، همین آیه که الان خوندیم، یک کسانی که ایمان آورده هنگام چه بدهی مدت داری را اثر وام یا معامله به یک دیگر پیدا کنید، خب اون را بنویسه. پس اگر این جایز نبود، اگر این مباح نبود، خب آیه نمی فهمد چون را بنویسی، چون می فهمد که اون را چنار بگذارید. و در حالات خود پیامبر و ائمه معصومین است که بله خود ائمه علیهم السلام، خود پیامبر اسلام استدانه کردن، یعنی قرض گرفتن، یا مثلا یه معامله را کردن راست بدهکار شدن. البته تا ضرورت و استدلال نباشد، این استدانه و قرض گرفتن گفتن کراهت دارد. بجانچ خب شخص مستر است، ضرورت دارد. این روایت، روایت بسیار زیبایی است در مورد قرض، چه فرمود ایاکم و دین، یعنی بپرهیزید از بدهکار شدن. فانها مزلتون بالنهار، این در روز موجب ذلت و محمدتون باللیل، در شب هم موجب هم و غم به انسان می شود. شب نمیتونه بخواب، اینقدر چک دارم، اینقدر برای قرض گرفتم، اینقدر معامله کردم. هم و غم شبانه هست دین و ذلت روزانه. بدهکار در مقابل طلبکار باید برای ذلیل بشود دیگه. احساس حقارت می کند، احساس ذلت می کند. پس حکم اولی استدانه اباحه است. اگر استدلال نباشد کراهته. یکی از موارد بعد در بعضی از موارد هم اصلا حرام می شود. اونجا که یه نفر قرض می گیرند، وام می گیرند، ولی می داند نمی تواند این را پرداخت کند. از عدم توکل خودش آگاهی دارد. این داخل در باب خدعه و غرور می شود. این چند ها فریب می دهد. قرض گیرنده قرض دهنده را چیه؟ فریب می دهد. این قرض گیرنده چه که میگه من قرض می گیرم، یعنی توان پرداخت آن را دارم. نجر بداند چه نمی تواند پرداخت کند، این غرور و خدعه و نیرنگ. خب پس این بیچاره چه کنند؟ گفتن قرض نگیرند. از اون حقوق واجبی که برای افراد تعریف شده از صدقات، زکوات، اخماس، خمسه ها، از اونها باید استفاده کنن. این یه نکته. دو، در آیه شریفه بود که اذا تداینتم بدین الى اجل، اجل یعنی مدت دیگه. خب از این استفاده می شود که در قرض، در دین اشتراط مدت جایز است. اشتراط مدت جایز است، منتها باید شرط بشود. در ضمن عقد قرض یا عقد لازم دیگر باید شرط بشود. و الا اگر شرط نشود، خب اونجا این هر وقت بتواند قدرت پرداخت داشته باشد موظف است پرداخت کند و این نمیتواند، طلبکار نمیتواند او را مجبور کند در اون وقتی چه طلبکار میخواهد دین پرداخت بشود. نه، در اینجا در اون وقتی چه بدهکار تعیین میکند، نه اون چه طلبکار تعیین میکند، چون تعیین نشده است. تعیین شده باشد هیچ، تعیین نشده باشد هیچ. سه، مدتی که تعیین میشود مدت باید معین باشد. این را از کجا استفاده می کنیم؟ از شمه مسما. اذا تداینتم به دین الى اجل مسما. مسما یعنی معین باشد، مشخص باشد. و الا بگوید بله من قرض میگم، هر وقت از مسافرت برگشتم پرداخت میکنم. این نمیشه، معلوم نیست از مسافرت کی برمیگردد، درست نیست. چهار، یکی از نکاتی که در آیه وجود دارد اصل کتابت و نوشتن، تنظیم سند، حالا چه در قرض چه در سایر معاملات، چه یک طرف بدهکار می شود باید قراردادی را اینا تنظیم کنند. یا ایها الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الى اجل مسمى فاکتبوه. اکتبوه امر به کتابت است دیگه، نوشتن. البته امر مولوی نیست، امر ارشادی است. ولاجر امر مولوی باشد نوشته نشود معامله باطل می شود. در حالی معامله باطل نیست. این به خاطر این است که بعداً اینا اختلاف نکنند، اشتباهی پیش نیاید، نزاع و کشمکش به وجود نیاید. خب اینم از این تنظیم سند را از کدوم جمله استفاده میکنیم؟ از هم جمله فکتبوه رو بنویسید. بنویسید همون تنظیم سند هست. پنج، یکی از نکاتی که باز از آیه استفاده میشود این است که در صورتی که اینا به یک دیگر اطمینان نداشته باشند، واسه نگران باشند چگونه می نویسد، کم و زیاد اجر احتمال می دهند بله باشد در اون دینی که مکتوب می شود زیادت و نقصانی باشد، خب برای اینکه اینها از این جهت خاطر جمع باشند گفتند شخص ثالث بنویسد، ولی یکتوب بینکم کاتب. این برای رفع نگرانی و دغدغه فکری اون هست. نکته ششم، اون کاتبی که می نویسد عادل باید باشد، امین باید باشد. ولی یک تو بینکم کاتبون بلعدل، این واقع را بنویسد، کم و زیاد نکند. نکته هفتم این است که بله این نمیتواند امتناع کند، کاتب از کتابت نباید امتناع کند. فلیکتب بینکم کاتبون بالعدل ولا یعب کاتبون. لا یعب یعنی امتناع نکند، شانه خالی نکند. اگر واقعا توانش را دارد باید این کار را انجام بدهد. هشت، نکته هشتم، املای سند به عهده مدعو. ولیوم للذی علیه الحق، بله یعنی اونی که یه نفر نویسنده است، چه کسی بود باید بگوید تا او بنویسد؟ مدیون، بدهکار. بدهکار آنچه در ذمه او ثابت شده است اون را املا میکند، یعنی میگوید تا کاتبان را بنویسد. ولیوم للذی، طلبکار نه، طلبکار املا نمی کند. چه کسی املا می کند؟ بدهکار. چون ولیوم للذی علیه الحق، علیه الحق همون مدیون است دیگه، بدهکار. بله دیگه، اقرارم می کند بر اساس اقرار دیگه، بعدا نمی تواند زیر بارش بزند. و نکته نهم این است که در املا باید خب تقوا داشته باشد، یعنی آنچه در ذمه او هست و به ذمه او آمده اون را املا کند، چیزی را فروگذار نکند. ولی یتق الله ربه ولا یبخذ منه شیئا. یبخذ معنای کم کردن است دیگه. این 100,000 تومان بده کار است، املا کند چه 80,000 تومان بنویس، این جایز نیست. 10. در اونجایی که بدهکار مدیون به خاطر سفیه بودنش یا دیوانه بودنش یا اخرس و اصم بودن کرولا بودنش نمیتواند املا کند، چه کسی باید املا کند؟ ولیش. فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقْ سَفِيهًا اَوْ ضَعِيفًا، اگر اون کسی که حق بر عهده او سفیه باشد یا ضعیف باشد یا نمیتواند املا کند، ان یوم الله و فل یوم لل ولیه، ولیش باید املا کند. نکته 11 شاهد گرفتن از احضار شهود و استشهد و شهیدین من رجال کن، دو شاهد را از خودتان برای تنظیم سند شاهد بگیرید. شهیدین من رجال کن که دو تا شاهد باید مرد باشه، رجال شهادت یک مرد کافی نیست، ولی خب از روایات استفاده می‌شود با شهادت یک مرد و قسم یمین دین ثابت می‌شود. 12 شاهدها باید بالغ عاقل و مسلمان باشند. به رجال کن، رجل به چه کسی میگوین؟ مرد بالغ باشد دیگه، بالغ الا اگر بالغ نباشد او را چه میگوین؟ غلام میگوین، رجل نمیگوین، رجل یعنی بالغ. مسلمان بودن از کجا استفاده میشود؟ مر رجال کن، از میان خودتان، یعنی شما چه مسلمان هستید اون شاهد هم باید از میان خودتان باشد. منظور از اون کم رجال کم منظور هم مسلمانان است. ماده 13-13 در شاهد بلوغ عقل، عدالت، ایمان، طهارت مولد شرط است. نکته 13 این است که حالا دو تا شاهد مرد نشد، یک شاهد مرد و دو زن هم میتونه شهادت بده. مسئله مالی هست دیگه. و الم یکونا رجلین فرجلون و امرأتان، اگر دو مرد نباشد یک مرد و دو زن شهادت میدهد. نکته 14 این است که باید شهود عادل باشند. ممن ترزون من الشهدا، یکی راضی از انسان به چه کسی راضی میشود؟ شاهدی که آدم مطمئنی باشد، سگه باشد. خلوزدر شاهدان نمیتوانند امتناع کنن از اداء شهادت. وقتی شونا را فرا میخوانن برای اداء شهادت، قرآن فرماد ولا یعب الشهدا، امتناع نکنن شهدا. اذا ما دعو، یعنی وقتی چه دعوت شدن برای اداء شهادت. حالا این آیه آیا اداء شهادت را میگوید یا تحمل شهادت را؟ بعضی گفتن هر دو مراد است، یعنی امتناع نکنم برای تحمل شهادت و امتناع نکنم برای اداء شهادت. البته خب دلالت بر ادا هم بکند، ادا بدون تحمل چه نمیشود. شاهدی میتواند شهادت رو ادا کند چه قبلا آن را متحمل شده باشد، و الا نمیتواند شهادت بدهد. وقتی او را دعوت میکنم بیا شاهد شو، این نمیاد تا شاهد بشود، چگونه میتواند ادای شهادت بکند؟ 16 فلسفه کتابت و تنظیم سند چیز؟ علتش این است، ذالکم اقسط عند الله و اقوم للشهاده و ادنا الا ترتابوا. این به خاطر اطمینان است، به خاطر این است که زامنی باشد برای اجرای عدالت، ذالکم اقسط و اندالله. این اگر نوشته بشود، تنظیم سند بشود، ضمانت اجرایی چیه؟ بیشتر خواهد بود. یه موضوعی داده بود این پایان نامه، اصل جایگاه اصل کتابت در فقه حقوق، این کتابه این نوشتن چه جایگاهی دارد در دین یا در سایر حقوق، در ایگاهات، در شهادت، در باب اقرار. بله، این ضمانت اجرایش بیشتر خواهد. 17 قرآن این نکته را متذکر می شود که اگر معامله نقد است نوشتن لازم نیست، الا ان تکون تجارتن حاضرتن، تجارتن حاضرتن تجارت نقد، تو دیرونها بینکم، اون را دست به دست می کنید، یعنی حاضر است نقد است، فلیس علیکم جناحن الله تکتبوها، گناهی نیست آن را ننویسید، اون را نوشتن لازم نیست. 18 شاهد نوشتن لازم نیست در معامله نقد، ولی شاهد گرفتن لازم است. و اشهدو اذا تبایعتم، وقتی مبایعه می کنید، داد ستد می کنید، شاهد بگیرید. 19 این هم وظیفه نویسنده را بیان می کند که نویسنده و همچنین شاهد جانب حق و عدالت را باید رعایت کند و به خاطران نباید مورد اذیت و آزار قرار بگیرد، چون حق را نوشته عادلانه نوشته است، عادلانه شهادت داده است، نباید به او ضرری زده بشود. لا یزار، یزار فعل مجهول است دیگه، فعل مجهول یعنی ضرر زده نشود کاتبون نویسنده ولا شهیدون. و نکته بیستم این است که اگر بیان به کاتب و شاهد ضرر بزنن، این موجب فسوق هست. شاعر اشتباه چاپی است، شاهد هست، ضرر زدن کاتب و شاهد نه شاهد، فسوق هست، یعنی موجب خروج از فرمان خداست. و این تفعلو فانه فسوقون بکن. و آخرین نکته هم چه خوب دعوت به تقوا و پرهیزکاری است، و تقوا الله. این طولانی ترین آیه قرآن هست که عرض کردیم در مورد دین است، چه آدابی دارد، چه شرایطی دارد، چگونه ثابت می شود، چگونه تنظیم سند می شود. و در ادامه هم آیه ایثار هست، از مباحث دین، ایثار که شخصی مدیون شده ولی قدرت و توانایی پرداخت آن را ندارد. آیه 280 سوره بقره، و این کان از او عسرت فنظرتون الى میسره، یعنی اگر بدهکار در عسرت باشد، ایثار داشته باشد، فنظرتون، نظره یعنی مهلت دادن، مهلت داده می شود الى میسره، تا زمانی که میسور بشود برای او پرداخت دین. و ان تصدقوا خیر لکم، در صورتی که او قدرت نداره شما صدقه بدهید و اون دین را به او ببخشید، این بهتر است بر شما، این کنتم تعلمون. بله، این آیه، این کانه هم به معنای کانه تام است، نه کانه ناقصه. و این کانه زو اسرته، یعنی این وجد از او اسرته، مؤثر داریم و موسر، مؤثر یعنی تنگ دست، موسر یعنی توامن، با ای تنگ دسته، موسر اون کسیست که نه توامن دست. و رضا موسر چیز مؤثر انظر فکری کسیست که قدرت پرداخت دین خود را ندارد غیر از مستثنیات دین. مستثنیات دین را چه خوب قابل فروش نیست، مثل خانه و لوازم اولیه زندگی، غیر از اونا چیزی ندارد چه بدهی خودش را پرداخت بکنند. در همین آیه شریفه، و این کان از رو اسرت پنظرتون الى میسره، اون باید مهلت داد، نه چه زندانی بشه، بدهکار را زندانی میکنند، نه چه به اون مهلت بدهند. خب یه چند تا نکته در آیه شریف است. یکی از نکاتی که در آیه شریف است نه چه انتصدقو صدقه بدهید. صدقه بدهید چگونه معنا کردیم؟ یعنی او را بری و ذمه کنید دیگه. ابرا، از ابرا به صدقه تعبیر آورده شده. ورزا چون در صدقه قصد قربت لازم است، در ابرا هم بعضی ها گفتن قصد قربت لازم است. بعضی هم گفتن چه نه، قصد قربت لازم نیست، شخصی که طلبکار است بدهکار را ابرا می کند، منتها اگر قصد قربت کند خب بالاخره به او ثواب می دهد. ولی ابرا صحیح است دیگه، ابرا صحیح است و موجب سقوط دین می شود از ذمه بدهکار. در ابرا رجوع متصور نیست، مثل صدقه است. انسان چیزی را صدقه بدهد آیا میتونه برگردد؟ نه. در ابرا هم برگشت، چون ساقط شد دیگه، تمام شد. ابرا از عقود است یا ایگاعات؟ گرز از عقود است، اما ابرا از ایگاعات است، قبول لازم نیست. برای مدیون اون را نپذیرد از ذمه او ساقط میشود. خب تا رسیدیم به اول رحل بخونیم یا بخونیم.